أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نشود در مقام ثبوت شاید اهمیت ملاک باشد، اما در مقام اثبات اون چیزی که ما داریم اکثریت اهتمام است. این اکثریت اهتمام باید به طریقی من الطرق کشف بشه. پس حالا میشه اصلا عنوان این مرجح را هم اینطور بگذاریم، بگیم الترجیح مثلا به اکثریت اهتمام المولا، الترجیح به اکثریت اهتمام المولا، یا اکثریت اهتمام الشارع مثلا، حالا شاید بهتر بشه به اکثریت اهتمام الشارع. به این بیان عرض خواهدتون که مطرح بکنیم، بعضی تعابیر امروز خورده حساسیت روش ایجاد شده، مثلا تعبیر مولا مثلا قدیم عادی بوده، حالا شما این مولا میگه کی مولا، مثلا مولا و عبد و اینا یعنی چه، شما تو چه گفتمانی دارید مثلا صحبت میکنید، کانتکست بحث شما چیه؟ از خواهدیم که عبد و مولا تمام شده دیگه، مثلا حالا سلام علیکم، مثلا عرض خواهدیم که بله. حالا پس اینطور خیلی خوب عمده این مطلب عرض کردیم، این خیلی استدلال نمیخواست که شما مطالبی عرض کردیم در مقام استدلال، عمده این مطلب طرق اثبات این اهتمام هست که ما از کجا کشف بکنیم که مولا اهتمام قائل هست و اهتمام بیشتر قائل هست برای یه حکم. اصل این که یه حکمی وجود دارد در اسلام به نحو الزامی، این نشون میداد که مولا اهتمام داشته بهش، اما عند المقارنه والمقایسه بین الحکمین کیف نعرف ان احدهما اکثر اهتماما عند الشارع من الاخر. اینو از کجا ما کشف بکنیم؟ از کجا اینو بفهمیم؟ پس در مقام اثبات، در مقام کشف و دلالت اونجاست که عرض کردیم که محل بحثه. خب مطالب گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، ادامه بحث. یکی از طرق دیگری که می شود ازش استفاده کرد برای کشف میزان اهتمام مولا، بفرمایید که ارتکازات رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. یک، ارتکازات عرفیه. دو، ارتکازات عقلائیه. سه، ارتکازات متشرعه. از اون جایی که فیما نحن فیه شق اول و شق دوم از ارتکازات به لحاظ نتیجه تفاوت چندانی با هم ندارند، لذا می شود اونها رو یک کاسه کرد، یعنی ارتکازات عرفیه و ارتکازات عقلائیه. الا انه که چون برای استدلال و اثبات با هم دیگه متفاوت هستند، لذا ما اینها رو از هم دیگه جدا کردیم. خب ببینید، ارتکازات عرفیه اونجایی است که یه معنایی، یه مطلبی در ذهن عرف وجود داره، مرکوز و مرتکز است در ذهن عرف. عرف یه برداشتی داره، یعنی از ذهنیت العرفیه یک برداشتی دارد، یه فهمی دارد، یک امر مرتکزی دارد که این امر مرتکز ولو این که بهش تفوه هم نشه و به لسان جاری نشود، اما در این حال این همانند یک قرینه ای عمل میکنه برای جهت دادن به ظهور عرفی کلمات. یعنی در مقام استظهار عرفی، عرف بر اساس همان ارتکازاتی که دارد و بر اساس همان برداشت هایی که دارد در ذهنش مرتکز هست و مرکوز هست، بر اساس همونها تصمیم گیری میکنه و استظهار میکنه و برداشت میکنه. خب این ارتکازات عرفیه. پس ارتکازات عرفیه در مقام استظهار بروز و ظهور پیدا میکنند و خاصیت پیدا میکنند. اما بریم سراغ ارتکازات عقلائیه. ارتکازات عقلاییه، همچنان که در بحث خودش گذروندیم در بحث سیره عقلا و عرض کردیم که در بحث سیره عقلا ما یک فعل و سلوک داریم و دیگری ارتکاز، در اونجا عرض شده است که سیره عقلا این نیازمند امضا و تقریر شارع مقدسه. طریقش هم واضح است که چطور این امضا و تقریر کشف می شود. خلاصه کلام این هست که ارتکاز عقلایی که غیر مردوع من جانب شارع باشد، ارتکاز عقلایی که ردع نداشته باشه از جانب شارع، این ارتکاز عقلا برای ما ارزشمند است. خب اینم ارتکاز عقلا. بریم سراغ ارتکاز متشرعه. در ارتکاز متشرعه در اینجا اینطور هست که مسلمون به ما هم مسلمون، مسلمانان از اون جهت که مسلمان هستند، یا بفرمایید که شیعیان از آن جهت که شیعه هستند، متدینین از آن جهت که متدین هستند، اینها در اثر آشنایی با دین، در اثر ارتباط با نصوص دینی، در اثر اینکه تحت تربیت دینی قرار گرفته اند و در اجواء دینی و مذهبی بار آمده اند، اینا یه برداشتی از دین و دینیات دارند، یه اموری در ذهنشون مرتکز هست، در ذهنشون رسوخ کرده است. ارتکاز و نمون رسوخ دیگه، حالا در فارسی امروز میگن نهادینه شدن، یه اموری در وجود اونها نهادینه شده، رسوخ کرده، یه برداشتی از دین دارن. البته این در جای خودش اشاره شده است که خرافات و چیزهای از این قبیل هم احیانا تو ذهن متشرعه هست، اونا رو باید جدا کرد. نه، اون چیزی که ما بدانیم که تحت تربیت دینی اینها به یه همچین جایگاهی رسیدن و چنین فرهنگی و چنین نگاهی پیدا کرده ان. خب این هم میشه ارتکاز متشرعه. در ارتکاز عرفی طبیعتا ما کاری به دین و شریعت نداریم، در اونجا در مقام استظهار از نصوص از اون ارتکاز عرفی استفاده میشود. اما در ارتکاز عقلایی و ارتکاز متشرعی، در این دو ما به نوعی به دین و شریعت کار داریم. چطور؟ در ارتکاز متشرع، در ارتکاز عقلایی امضاء شریعت رو میخوایم و در ارتکاز متشرعی بفرمایید که تکوین این ارتکاز بر اساس تعالیم دینی رو نیاز داریم و هر دوی اینها باید معاصر با معصومین باشد. هر دو، هم ارتکاز عقلایی و هم ارتکاز متشرعی، باید اینها معاصر با حضور و ظهور معصومین باشد. در ارتکاز عرفی هم تقریبا همینطوره، چون ما در حقیقت میخوایم استنباط بکنیم و استظهار بکنیم از نصوص و متون دینی بر اساس همون فهمی که مخاطبین و مشافهین این کلمات داشتن، لااقل در قسمت احکام که اینطور هستش. به شکل جدی این برای ما مهمه که ببینیم که مشافهین اهل بیت از این کلمات چه برداشتی میکردن. پس در اینجا هم به واسطه باز ما نیازمند این شدیم که توجه بکنیم به ارتکاز عرفی در عصر تشریع و عصر صدور، نه لزوما ارتکاز عرفی امروز. البته حالا ارتکاز عرفی و عقلایی امروز هم آیا کاربرد دارد یا ندارد؟ بله کاربرد دارد، کلا در جای خودش اشاره شده است، وارد بحثش نمیخوایم بشیم، درس ما امروز اون نیست. عرض کنم خدمتتون که به هر حال پس این مجموعه از ارتکاز شد که خدمت شما عرض کرد. ببینید در ارتکاز عرفی و عقلایی، عرف به ما هو و عرف، یا بفرمایید که عرف ما اینطور معنی کردیم دیگه، اناس عادی، اناس عادیون، به ما هم اناس عادیون، مردم عادی، اینا یه برداشت هایی دارن، یه چیزهایی در ذهنشون وجود دارن. عرض خواهدتون که بر اساس همون برداشت هاشون هم نصوص و متون رو میفهمند، بر اساس همین ها متوجه میشن نصوص و متون رو و نمیشه اینو جدا کرد. از مقام استظهار، یعنی این ارتکازات رو نمیشه از مقام استظهار جدا کرد. لذا اگر متکلم حکیم اون معنای مرتکز در ذهن عرف مرادش نباشد، باید تذکر بده، باید بگد آقا شماها معمولا از یه همچین عبارات این معنا رو برداشت میکنید، اما این درست نیست، من منظورم این نیست، منظورم چیز دیگریست. این متکلم حکیم باید اینو تذکر بده، و اگر این تذکر رو ندهد من باب عقل عملی، این میگیم نقض غرضه، نقض غرضه و محال هستش. بر حکیم البته محال است، بر غیر حکیم که محال نیست، خیلی خوبه نشون میده که حکیم نیست دیگه. بالاخره من چجور ثابت کنم حکیم نیستم؟ از خیلی خوب ثابت لازم واضحه اصلا که بر تقدیر نه، بر متکلم حکیم قبیحه که بیاد نقض غرض بکنه و چنین مطلبی بیان بکنه. حالا نمیخوام با مزاح باشه، لکن من دیدم گاهی اوقات افراد مثلا میگن که آقا خب این خلاف حکمت، مثلا من یه همچی حرف بذارم، این پیشفرضش اینه که خودش حکیمه، چون که یه خلاف حکمت آدم روش هم نمیشه چیزی بگی، ولی خب به هر حال بله خلاف حکمت و همینم دالده، برس که من حکیمم نیستی تو، شکی در این نیست که تو حکیم نیستی، چه خودت دست بالا گرفتی اصلا. حالا بگذاریم بابشو ببندیم، عرضم خواهدتون که مراد این هستش که پس این یه جهتی هست که اگر متکلم حکیم اون مرتکزات عرفیه، اون امور نهادینه شده در ذهن و عقل و فکر عرف مد نظرش نباشد، باید تذکر بدهد که آقا من اینها رو مد نظرم نیست، شما اشتباه برداشت نکنید از کلامات من، این معنا مورد نظر من نبوده است. در مرتکزات عقلایی هم به همین ترتیبه، برداشت هایی که وجود دارد این اومد تذکر بدهد. در مرتکزات شرعیه نه، تذکر لازم نداره، تذکر لازم نداره، بلکه باید جوری تربیت بکند مخاطب را، جوری تربیت بکند اون شاگردان را، اصحاب را، مسلمین و شیعیان رو، که اونها یک مفهوم درستی از اسلام و مسلمانی در ذهنشون شکل بگیره. بعضی از امور هست که مسلمین به شکل طبیعی میفهمیدند، در عین اینکه شاید دلیل لفظی نقلی هم بر او چی نداشتن، کما اینکه در یه خانواده ای که خانواده مؤدبی است، منظمی است، منزهی است، به شکل طبیعی در این خانواده بچه‌ها وقتی بار میان، اینها یک سطحی از ادب و تربیت رو پیدا میکنن، سطحی از نظم و انتظام رو پیدا میکنن. البته دوستان اگر احیانا بچه‌هاشون خیلی اینجور نیستن ناراحت نشن، شما خوب هستید، منتها این بچه‌ها خب جای دیگه هم میرن، از جای دیگه چیز یاد میگیرن، خونه شما مشکل نداره، جای دیگه میرن این برام، مثلا من منزل ما شاد مثلا احیانا اینجا اومدن همین درس اومدن یاد گرفتن بی‌نظمی رو، عرض مطلب که بله شما آه بله عرض مطلب گفت که العرف به بابک، حالا المصداق به بابک است، حالا به هر تقدیر مراد هستش که یالا اهلا مثلا بله، حالا مراد این هستش که حالا این طوره. از اون طرف یه خانواده نامنظم به هم ریخته، شلوغ، غیر ارمزتون که منزه بفرمایید که اهل نظافت نیست، بچه به شکل طبیعی این طور واره، هیچ دلیل لفظی نقلی لفظی لازم ندارد که مثلا والدین او گفته باشن که نامنظم باش، نیاز نیست، به شکل طبیعی در این فضا در این جو او بار آمده، غیر از این رو توقع نمی شود از داشت که توی همچین فضایی. حالا اینو وقتی من از شد قبلا نمیدونم، یه وقتی در دوران سبابت، در دوران طفولیت، یه بالاخره حالا بهش صورتی یک آقا پسری بودم همسن ما بود و از این حرفا، و بالاخره چجور شده بود که حالا قصهشون درازه، نمیخوام تو توضیح بدم، به هر حال ما جایی با هم همسفره و هم غذا بودیم، آن منزل ما دعوت شده بودن آمده بودن و بعد برای ما سفره جدا پهن کرده بودن، ما با این آقا پسر با هم دیگه سر یک سفره بنشینیم و غذا بخوریم. یک صحنه‌های عجیبی من از این مشاهده می‌کردم، مثلا فرض کنم که غذا رو که می‌آوردن سر سفره، آنچنان سلام علیکم آنچنان حمله میکرد که من واقعا میترسیدم و همون سندی که داشتم از نوع حمله این میترسیدم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب چون دو سه روزی قرار منزل ما باشن، حالا خانوادهشون از این حرفا کاری ندارم بشه جهتی، اما به هر حال هر محضرتون که صبحانه همینطور شد، مثلا اون حالا چیزایی که بر صبحانه بود، آقا من میدم این یه دفعه یه لقمه‌نون برمیداره میره توی مطلب و اصلا صحنه‌های عجیب، من فقط حاج واجی تماشا میکنم، اصلا برام جالب بود صحنه‌های مفید چدا؟ حالا هرچی هر محضرتون که نه ظاهرا سه تا بچه بودن، اما حالا هر محضرتون که موقع نهار همینطور موقع شد، بعد دیگه من الان روم باش باز شد بهش گفتم چرا این کار انجام میدی؟ گفت چه کار میکنم؟ گفتم ببین خودت متوجه نیستی، تو حمله میکنی به غذا، چرا این کار رو انجام میدی؟ ببین این ظرف خورش مال شماست، این ظرف برنج مال شماست، تمام که بشه بخوای باز برات میاریم، هیچ موجود اینجا هست اصلا که نگران نباش. ولی این سبک بعد بچه فهمیده ای بود، واقعا بچه من فکر میکنم یه چند لحظه سکوت کرد و گفت من اینجوری بار اومدم، گفت من توی فضایی بار اومدم که اگر دیر به جنبی چیزی بهت نمیرسه، یعنی توی فضایی بار اومدم از مثلا تو که اگر حالا پدر نداشت یتیم بود از این حرفا و بالاخره زیر دست دیگران بزرگ به نوعی بزرگ شد، گفت من توی فضایی بار اومدم که دیر به جنبی هیچ چیز نمیرسه، گرسنه میمونی، لذا کسی میتونه سیر بشه که سریعتر عمل کنه، از مثلا که قویتر و سریعتر اقدام بکنه. نه گفتم نه، حالا اینجا آرامش داشت، این هیچ مشکل نداره، این همش هست برای توه، دست ببین این خورش ویژه شماست، این پلو ویژه شماست، یا هیچ کس به شما کار نداره، سه روز اینا بمونه کسی دست به اینا نمیزنه، خودت اینا مصرف میکنه، یه آرامشی گرفت بود از مصرف. حالا میخوام بگم که تو این جوی که این بار آمده بود، این تو این جو تو این محیط اینطور تربیت شده بود، کسی نگفته بود به اون کسی آموزش به اون نده، مثلا دوره آموزش کوتاه مدت مثلا کارگاه آموزشی چطور قضا به دست بیاوریم، از محضرت میگه به شکل طبیعی اینو فهمیده بود که باید به این شکل اقدام بکنه تا بتونه که گرسنه نمونه. حالا به هر تقدیر اهل بیت علیه مصطفی و السلام که یا شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد هم اهل بیت که مسلمین رو تربیت کردن، شیعیان تربیت کردن، بسیاری از امور رو یاد اینها دادن، به شکل طبیعی یاد اینها دادن، فضا رو طوری بار آورد ساختن که اینها فرا بگیرن. نگید اگر اینطوره پس یعنی همه مسلمین معصوم بودن، نه معصوم نبودن، بخاطر هوای نفس هم بود، شیطان هم بود، اغراض دیگر هم بود، میدونستن این کار درست نیست، اما به خاطر هوای نفسشون انجام میدادن، به خاطر امیالشون منافعشون انجام میدادن، یا میدونستن آن کار درسته اما ترک میکردن به خاطر منافعشون، ولی اصل این که بفهمن که درست چیز غلط چیز، بسیار از امور رو اینها میدونستن، حالا همه رو که نمیگیم ولی بسیار از امور رو هم میدونستن، به اینم میگن ارتکاز متشرع. خب مقدمه طولانی شد، اما نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ نتیجه میخوایم اینطور بگیریم که ببینید بعض امور هست که ما بر اینها دلیل نقلی لفظی نداریم، اما در عین حال یا به نحو ارتکاز عرفی و عقلایی و یا به نحو ارتکاز متشرعی این مرتکز ذهنی افراد هست و بر اساس همین ارتکاز می توانند میزان اهتمام مولا رو، مقدار اهتمام مولا رو نسبت به یک حکم در مقایسه با حکم دیگر تشخیص بدن که آیا بیشتر اهتمام قائل است یا کمتر اهتمام قائل است. من مثال بزنم، یکی از مشهورترین احکامی که شاید در ذهن شما باشد وجوب حفظ نفس محترمه هست، وجوب حفظ نفس محترمه. خب وجوب حفظ نفس محترمه دلیل نقلی لفظی ندارد، دلیل نقلی لفظی که به صراحت آمده باشد این معنا رو گفته باشه ما نداریم. این بحث قتل جدا و اشتباه برداشت نشه، نه نه قتل رو کار ندارم، نه اینکه یک کسی داره میمیره شما حفظش بخوای بکنی، منظورم اینه، نه اینکه نکشون، قتل که بله، اینکه دیگران رو نکشیم که دلیل داریم، واضحه، آیات روایات واضح هست، دقت بکنید، نه من کسی رو نمیکشم، به کسی خودش داره میمیره، من موظف بشم برم جان این رو حفظ بکنم، نجاتش بدم، مثلا داره غرق میشه، آه؟ داره یاد نیازمند آب تشنه هستش مثلا فرض بفرمایید که اگه آب بهش نرسه این کشته میشه میمیره یا چیزهای از این قبیل مثلا ها. با این قیدا حفظ نفس محترمه، نه با قید انفاق و چیزهای از این قبیل بگید آقا خب انفاق که لازمه بالاخره طرف گشنه است با بریم انفاق. نه نه، این عنوان اینه، عنوان عوض نکنید. حفظ نفس محترمه، وجوب این دلیل نقلی لفظی ندارد. اما همه فقها هم فتوا میدن طبقش، همه فقها فتواشون این است که حفظ نفس محترمه واجبون. این از کجا میگم؟ این رو از همون مرتکزات متشرعیه میگم. یه ارتکازی وجود دارد. خب ارتکازی که اینجا وجود دارد، حالا ارتکاز متشرع میخوایم خود بازش بکنیم، ارتکاز متشرعیه یا به همین نحویست که تا الان توضیح دادیم، یعنی به شکل طبیعی مسلمین و متدینین و متشرعه اینها تحت تربیت دین بوده ان و در اجواء دینیه ذهنشون عرضم خواهدتون که جوری تربیت شده از که چنین فهمی داشته باشن از دین، یا این است که نه، شخصی که خودش مجتهده فقیه او میرود مجموعه ادله رو نگاه میکنه، مجموعه آیات و روایات رو بررسی میکنه، آنچه تراث بفرمایید که معنوی و تراث روایی و لفظی و غیر لفظی از تراث دینی در اختیار ما هست اینها رو بررسی میکنه، از بررسی مجموعه تشریعات به این نتیجه میرسد که دین چون این نظر خاصی را در این مورد چی آقا دارد. در حقیقت اینجا او قادر به کشف مذاق شارع می شود، به تعبیری که ما به کار می بریم میگیم شم الفقاه پیدا می کند. شم الفقاه طریق الی کشف مذاق شارع. شم الفقاه چطور حاصل میشه؟ از سالیان سال کار کردن روی آیات و روایات. اینو برای امروز میگم، چون امروز که ما دیگه تون اجواء زمان صدور که نیستیم، که ما امروز قرار داریم، هزار سال، بیش از هزار سال فاصله گرفتیم از عصر تشریع، 1100 سال مثلا شاید بدیم فاصله گرفتیم از عصر تشریع. ما در این زمانی که هستیم چطور کشف بکنیم؟ از طریق شم الفقاه دسترسی پیدا بکنیم به مذاق شارع. به نوع اینجا ما مقاصد و شریعه رو کشف میکنیم. مذاق شارع این تعبیر آخر لمقاصد شریعه، از مقاصد شریعه با عنوان المقاصد الکلیه یا آیات شریعه یا بفرمایید التعلیل بالمقاصد یا علل العبودیه و تعابیری از این قبیل یاد میشه. طبیعتا این اونجاییست که ملاک، حکمت، فلسفه و مقصد احکام در سطح کلان دیده میشود، اما اونجایی که ملاک، حکمت و فلسفه و مقصد احکام در سطح خرد دیده بشود از او تعبیر میشود با عنوان علل و شرایع. تو ذهنتون هست علل و شرایع صدوق مثلا، علل و شرایع یا مقاصد و شرایع یا المقاصد الجزئیه. حالا فیما نحن فیه فرق نمی کند، چه ملاک، حکمت، فلسفه و مقصد حکم در سطح کلان کشف بشود که بشه مقاصد الشریعه یا المقاصد الکلیه، و چه در سطح خرد کشف بشود که بشود علل الشرایع یا المقاصد الجزئیه. به هر حال فقیه به همچین نکته‌ای دست پیدا میکنه و بر اساس این میاد حکم رو صادر میکنه. خب و بعد در اصل اصدار حکم و فتوا بر اساس مقاصد الشریعه، کشفی که نسبت به مقاصد الشریعه داشته، احیانا فتوا میده. مثال دیگرش رو سابقا به مناسبتی عرض کرده بودم در باب مرجعیت زن و اشتراط ذکوریت در مرجع تقلید. اونجا مرحوم آیت الله خویی ایشون میفرمان ما هیچ دلیل نقلی لفظی بر اشتراط ذکوریت در مرجع تقلید نداریم، الا انه، که من تذکرات میکنم که آی خویی که میگه هیچ دلیل نقلی لفظی نداریم، یعنی هیچ دلیل نقلی لفظی که از نگاه من خویی معتبر باشد نداریم. این قید داشته باشید دیگه، بر مبنای خودش میگه، لعل کسی دیگه میگه چرا روایاتی داریم. حالا آقای خویی بر مبنای خودش اینا رو حجت نمیداند. خب نمیدونن مبنای چی خودشون هستش. عرضم خدمتتون که شما ببینید که مرحوم آقای خویی خدا رحمتش کنه، ایشون در مصباح الفقاهه میگد عهد مالک اشتر در نهج البلاغه، عهد مالک اشتر این مرسله، سند نداره، ولذا قابل استناد نیست. آقا دیگه شما عهد مالک اشتر اگر نهج البلاغه بذارید کنار، دیگه چی میمونه برای نهج البلاغه؟ نمیخوام بگم هیچ چی نمیمونه، لکن اهم نصوص موجود در نهج البلاغه اینه. یعنی اونجایی که شما میخواید بگید ها دیگه ما امیرالمومنین شناختیم، چه عظمتی، چه مقامی، چه جایگاهی، میره سراغ عهد مالک اشتر. ایشون تو مصباح الفقاهه میگه که نه، این لا سند له، در نظرتون که مرسله و قابل استناد نیست. البته این مال اوائل کارشون هست، بعدن که ایشون بالاخره اینو چند شب پیش جایی ما سخنرانی داشتیم در جمع عرب زبان ها، اونجا سخنرانی داشتیم، ما هر وقتی که همین نکته رو عرض کردم شناخ همه خب خیلی با آقای خویی معتقدن دیگه، بعد گفتم این مال اول کارش بوده، هنون خیلی وارد نبوده به کار برق گرفتش هر محضرتی که، ولی بعدن که استادتر شد و فاضلتر شد و درساشو بیشتر خوند و وارد شد، ایشون بعدن آمد گفت نه اشتباه کردم، عهد مالک اشتر طریق صحیحی دارد، به اسبق ابن نباته میرسه و از اون طریق تصحیح کرد و سندش رو گفت نه سندش خوب است، مشکل نداره. حالا منظور میخوام بگم اون پرانتز رو داشته باشید که آقای خویی میگه دلیل نقلی لفظی نداریم، یعنی بر مبنای من خویی نداریم، این حواستون باشه. حالا ایشون میگه هیچ دلیل نقلی لفظی بر اشتراط ذکوریت در مرجع تقلید نداریم الا یه چیز، و اون که ما مذاق شارع رو کشف کردیم که شارع مقدس دوست ندارد زن در معرض مراجعه مردان قرار بگیره، اون نمیخواد، نمیپسنده. از کجا شما فهمید آقای خویی این حرف رو؟ از مجموع تشریعات اسلامی، از مجموع تشریعات اسلامی ما این رو فهمیدیم که در دین اسلام مجموعه تشریعاتی که صورت گرفته این است که زن مرجع نباشد. مرجع یعنی آقا محل رجوع، مرجع نباشد، از نظر مبارکتون که محل رجوع مردم نباشه، محل رجوع مردان به ویژه نباشه، عرضم خواهدتون که اینو ما اینو از دین فهمیدیم، لذا معنا ندارد که مرد زن بخواهد مرجع واقع بشود. شارع نمیپسنده این رو، چنین چیزی باشه آقا نمیپسنده. و هاکذا امثله دیگری که اینجا وجود دارد. حالا بعضی ها استفادهشون از مقاصد الشریعه و مذاق شارع بیشتره، بعضی ها کمتر هست، سطوح استفاده متفاوته، بعضی در مقام استظهار استفاده میکنن، بعضی ها به عنوان دلیل جداگانه ای دلیل به رأسه از این استفاده میکنن، این مختلف هستش. از محضرتون که کاری به این ندارم، مرادم این است که این به نوعی کشف مذاق شارع و مقاصد شریعت هست. خب اینجا از مناسبات حکم موضوع میتواند عرف و عقلا به این نتیجه برسد که این کار مهمتر از این کار است. از مطالعه مجموعه تشریعات دینی میتونه به این نتیجه برسد که این کار مهمتر از این کار است. یعنی همچنان که اصل اصدار حکم و فتوا رو فقها بر اساس ارتکاز میتونستن مطرح بکنند، میزان اهتمام رو هم میتونستن مطرح کنند. برگردیم به همون مثال اول، حفظ نفس محترمه. خب حفظ نفس محترمه عرض کردیم که دلیل نقلی لفظی ندارد، از اون طرف اجتناب از غصب و تصرف بدون اذن در ملک غیر، او یک عالمه دلیل دارد، فراوان ادله نقلیه لفظیه برش وجود دارد، مشخصه دیگه، در فقه مشخص است، از محضر مبارکتون دلائل متعددی بر او وجود دارد. در این حال فقها از همون کشف مذاق شارع از همون طریق حکم میکنن به این که حفظ نفس محترمه این که دلیل نقلی لفظی ندارد اهم است از تصرف عدوانی فی ملک الغیری که این همه دلیل نقلی لفظی دارد. تضاحم، بله اونطور حکم میکنن. فلذا میگن اگر شما مشاهده کردید کسی در حال غرق شدن هست و انقاذ غریق راهی ندارد الا از طریق غصب، از طریق ورود به ملک غیر، تصرف در ملک غیر، من دون اذنه. من دون اذنه، اذن ندارد شما وارد زمین او بشید. اگر اینطور شد مانعی نداره وارد زمین غیر بشید، غصب صورت بگیرد تا برید او رو انقاذ غریق بکنید، تا او رو نجاتش بدهید. عرض محضر مبارکتون که اینطور حکم میکنن و به این شکل بیان میکنن. خب یک طریق دیگه هم هست، ما اینو کوتاه انشاءالله بتونیم عرض بکنیم که خیلی بحث طول نکشد. و اون که تا الان چند تا طریق شد؟ میگم که 4 تا شد. خب حالا اینو بگید مورد پنجم. عرض محضرتون که مورد پنجم کثرت ادله نقلیه بر تشریع یک حکم، به این بیان که از فراوانی ادله نقلیه که بیانگر حکمی خاص هستند کشف بکنیم میزان اهتمام شارع مقدس را نسبت به آن حکم. بگیم آقا اگر این حکم اینقدر اهمیت نداشت و شارع مقدس اینقدر نسبت به این حکم اهتمام نمیورزید، اینقدر حکم او رو بیان نمیکرد. و این یه امر عقلایی هم هست، عقلایی هم همین درسته، خود ما هم همینطور هستیم. وقتی نسبت به یک مسئله اهتمام بیشتری داریم، بیشتر روش تاکید میکنیم، بیشتر بیان میکنیم، بیشتر تکرار میکنیم. حتی الان در روش‌های جدید تحلیل محتوا یکی از نکاتی که از استفاده میشه همینه. میان مجموعه سخنرانی‌های یک شخص یا مجموعه کتاب‌های یک شخص رو بررسی میکنن، پس از بررسی اونها میان استخراج میکنن اون مفاهیم کلیدی که در این کتاب‌ها و در این سخنرانی‌ها آمده و بسامد اینها رو محاسبه میکنن، میزان تکرار این مفهوم، میزان تکرار این مطلب، و از اینجا نتیجه میگیرن که این شخص چقدر بر این مطلب تاکید داشته. حتی گاهی اوقات میخوان علیه شخص اقدام بکنن، همین کار رو انجام میدن، میخوان توهین بکنن به او، همین کار رو انجام میدن. مثلا یک وقتی سالها قبل خاطرم هستش که یه پژوهشی انجام داده بودن بر اساس این، خیلی افراد ضد انقلاب به رهبر معظم توهین میکردن و اون این که میگفتن طبق پژوهش که ما انجام دادیم تعبیر دشمن در کلمات رهبری زیاد تکرار میشه، بیشترین تعبیری که تکرار میشه دشمن، و بعد از این نتایجی میگرفتن که این شخص دشمن محور از چنین انچنان پر از حرفا. دقیقا برای چه عرض میکنم؟ خیلی حالا شاید ذهن آقایون نباشه این قصه، حداقل مال 20 سال پیشه، اون خیلی سر و صدا شده بود و توی محافل علمی که چه اصلا محافل شبه علمی دانشگاهی، مفاهیم محافل ژورنالیستی و فضاهای این چنینی خیلی رو این سر و صدا میکردن. خود بندم حتی اصلا دعوت شدم جایی همین بحث رو بندم مطرح کردن و خیلی سر و صدا و پاش و پای ما گفتیم بله اتفاقا ما رد نمی کنیم نتایج این پژوهش رو با وجود این همه دشمن. ایشون نگد این مطلب رو هر مطلب که خود شما به الحمدلله نشانگر همین هستید که دشمن زیاده، اصلا که باید هم بگه موضوع مهمه، موضوع مطلب مهمیست، باید هم بگرد از اون خواهدتون که یعنی اونا میخواستن جوری جلوه بدن که انگار دشمنی وجود ندارد. این توهم توته است، در حالی که ما اساسا دشمنی نداریم، خیلی فضای آرام و گل و بلبلی هستش، همه ما رو دوستمون دارن، اصلا از عاشق ما، از آمریکا و اسرائیل و انگلیس و همه عاشق ما هستن، منافقین و غیر ظالم همه عاشق ما هستن، دوستمون دارن، ما هی میگیم دشمن. دقت من چه عرض کنم؟ یعنی همچین مغالطه. حالا کار ندارم، منظور این که اتفاقا این پژوهش اونها نکته خوبی بود برای ما، توجه داد که بله راست میگن، از ها خیلی روی دشمن تاکید میکرد، جهتش هم همین بود که واقعا ما دشمن زیاد داشتیم و داریم و حواسمون رو جمع کنیم، نباید ساده انگار باشیم و چیزهای از این قبیل. مراد این هستش که الان هم پس از این روش استفاده میشه. در مجموع این یک روش عقلایی هست. خب پس ما چی بگیم؟ بگیم اکثریت نصوص میتواند به نحو برهان انی کاشف از اکثریت اهتمام شارع باشد، ولیکن به شرطها و شروطها. اون چیه اون شرط و شروط؟ اون شرط و شروط نیست که دواعی دیگری در بین نباشه، و ما در شریعت اسلامی و در نصوص روایات خودمون مشاهده میکنیم که احیانا مطلبی و حکمی متعدد و مکرر بیان شده، اما لزوماً دلیل تکرار این مطلب اهتمام فراوان شارع نبوده، بلکه دواعی دیگر بوده. چند مثال بزنم از دواعی دیگر. به طور مثال مسئله‌ای بوده که در میان مذاهب دیگر اسلامی مطرح شده بوده، به تعبیر امروزی بحث داغ فضای اسلامی بوده، در میان مسلمین بحث داغ بود، همه جا در محافل و مجالس داشتن از این صحبت می‌کردند. خیلی خوب، طبیعی بوده که شیعیان هم که در میان سایر مسلمین زندگی می‌کردند با این بحث داغ مواجه می‌شدند و علاقمند بودند ببینن که امامان اونها در این زمینه چه موضعی دارن. حالا امام که جای خودش، گاهی اوقات من و شمای معمم هم همینطوره، یه مسئله تو جامعه رخ میده، حالا هر کسی به آدم میرسه گاهی اوقات نظر شما در مورد این مسئله چیه؟ شما نظرم چیه؟ حالا مرادم میخوام بگم که اینطوره عزیزان، یا گاهی اوقات تست میخوان بکنن آدم رو، مثلا طرف در انتخابات مشخصا کرده اصلا میخواد شرکت کنه در انتخاب یا نه و به کی میخواد رأی بده، قطعیه قطعاً هم عوض نخواهد کرد نظرشو. باز میاد از شما میپرسه حاج آقا به کی رأی بدیم؟ مرد حسابی، یعنی تو تا الان دیگه نمیدونی به کی رأی بدی، دقت میکنی؟ نه، میخواد شما رو تست بکنه. ها شما هم چه زرنگتر از این حرفای شما چی میگی؟ شما میگید ما وظیفمون بیان ملاکات کلی عرض باشه، به شخصی رأی بدهید که انسان خوبی باشد، خدمتگزار باشد و چه در این قبیل مسائل، کلیات ابوالبقا رو براش مطرح میکنه. بگذاریم بر تقدیر، حالا مراد این هست. خب افراد میآمدن از امام سوال میکردند، طبیعی است که ائمه هم پاسخ سوال اونها رو میدادن. البته گاهی اوقات میشد که ائمه تذکر میدادن که این اصلا بحث انحرافیه، اینو بذارید کنار، به این موضوع نمیخواد بپردازید، این اهمیتی نداره. گاهی اینطور بود، فرض بفرمایید که در بحث قدم و حدوث کلام باری، که علم کلام یکی از وجوه تصمیمش همینه دیگه، میگن چرا به علم کلام گفتن علم کلام، چرا اصلا بحث از همینجا شروع شد که قرآن حادثه یا قدیمه. خب ما اینجا داریم که اهل بیت احیانا میمدن نهی میکردن اصحابشون، وارد این بحثا نشید، اینا بحثای انحرافیه، اینا اهمیتی نداره. اما گاهی اوقات خب حکم شرعی بود، طرف حکم شرعی داشت میپرسید، خب امام حکم بیان میکرد. کثرت اسئله اینجا وجود دارد، اما این کثرت اسئله و طبیعتاً عجبه کثرت روایات وجود دارد، اما این کثرت روایات به هیچ وجه به معنای اهمیت موضوع نیست، بلکه سائلین زیادی بودن، پاسخهای زیادی هم داده شده است. نکته دیگر این که باز هم در ذیل همین قرار میگیره اما به نوعی دیگر، این که شاید این حکم بسیار مورد ابتلا بوده. حالا کاری به جو سنی نداریم، اصلا برای همون شیعیان در مقطعی خاص یا در مقاطعی خاص یا به شکل کلی این حکم در معرض ابتلا بوده. فرض کنید شکیات نماز، ما بگیم شارع مقدس به شکیات نماز خیلی اهمیت قائل میشه، چرا؟ چون زیاد بیان شده. خب بابا این مورد ابتلا بوده، افراد هی سوال براشون میاد ما چیکار کنیم، شک بین 3 و 4 چیکار بکنیم؟ این نبوده که یکی از مهمترین احکام اسلام شک بین 3 و 4 است، از اینکه نه، ولی خب زیاد شک میکردن، میان سوال میکردن، مورد ابتلا. پس مورد اولی بود که به خاطر جوی که وجود داشته در جامعه سوال مطرح میشده، مورد دوم نه، مورد ابتلا خودشون بوده. مورد سوم این باشد که این مسئله از اموری بوده که از مصادیق تقیه به شمار نمی آمده، یعنی فتوای اهل بیت، نظر اهل بیت با نظر بفرمایید که عامه و جمهور مخالفتی نداشته. چون مخالفتی نداشته به شکل طبیعی این مطرح شده است، بیشتر مطرح شده، راحت تر مطرح شده، فراگیرتر شده است، گسترش بیشتری پیدا کرده، لذا ما الان روایات فراوانتری در این زمینه میبینیم. دایی دیگر یا بگیم نکته دیگری که میتونه در مورد کثرت نصوص وجود داشته باشد این هست که بفرمایید که این مسئله از اموری بوده که معمولا مورد غفلت واقع میشده و تذکر بیشتر لازم داشته. تذکر بیشتر لازم داشته، نه اینکه مهمتر باشد. فرزند شما معمولا فرزند 4 ساله‌ای دارید، فرزند 5 ساله‌ای دارید، معمولا یادش میره این بفرمایید که بند کفششو ببنده بر فرض مثلا. خب این مسئله حیاتی نیستش که مثلا میگه مثلا نه، ولی در نهایت شما شو تذکر میدی از قبلش بند کفش بیاید نره ها، بند کفشتو ببند یا بند. این نه اینکه مهمتر مسئله زندگی این بچه بند کفشش بشه، میگه مثلا زندگی این بند است به این بند کفش، نه، بلکه چون این مورد غفلت قرار میده بهش تذکر میده آقا بند کفش فراموش نشه. بنده خدای من دیده بودم قبل از که برن مهمونی جای بچه‌ها تذکر میداد که خوب بخورید ها، حواستون باشه، حتی تذکر میداد مثلا اگر در اون ظرف میوه چند میوه هست تذکر میداد اول اینو بخور. بعد خیلی برای من جالب بود، تذکرات خیلی فنی و دقیق، مثلا اگر رفت اونجا موز بود اول موز میخورید بعد مثلا فلان چیز بعد فلان چیز، در تذکرات خیلی بچه‌ها بنده خدا خیلی خانم خطرناکی بود دعوت میکرد. واقعا احتمام داشته اصلا تنبل او احتمام داشته بلازا خونه باجناق نه متاسف خونه همه همینطور میبرد. حالا بگذاریم بعدا بچه هاش خود بزرگتر شدن ما چون آشنا بودیم باشون من به بچه هاشون تذکر دادم گفتم اون تعالیم که شما در بچه گیدیم اونا برای خودتون زشته، یعنی جایی به آبرو خودتون میره فلان از یعفا. حتی بچه های خوبی بودن فهمیده بودن دیگه اون روش ها گوشن کنار، ولی اون والدین کماکان نظرشون همون بود، یعنی بازم تذکر میدادن متا دیگه بچه ها خودشون گوش نمی کردن چون بزرگ شده بودن فهمیده شده بودن زشته دیگه، ولی والدین تغییر نکرده بودن کماکان همون روش رو داشتن. بگذاریم حالا این است میخوام بگم که آقا میگن اتفاقا مصداق مصداق احتمام سلام نو مصداق مثال میذاریم کنار در تقدیر یه جایی است که غفلت واقع میشه لذا تذکر بیشتر میخواد، نه اینکه احتمام به این باشد، نه تذکر بیشتر میخواد چون مورد غفلت واقع میشه. خب پس همین الان سرانگشتی که ما شمردیم چندین دایی پیدا شد برای اینکه کثرت نصوص باشد ولی کثرت احتمام نباشد. پس این طریق که همین طریق پنجم می شود، این طریق یک طریقی نیست که ما به راحتی بتونیم ازش استفاده بکنیم. بله اگر صغرای مطلب منقح بشه، یعنی ما بتوانیم موردی رو کشف بکنیم که احتمام کثرت نصوص دال بر احتمام باشد، در اونجا میتونیم از این کبرا استفاده کنیم. اما اگر اینطور نباشه، احتمالات دیگری در بین هست که اون احتمالات مانع میشه از اینکه ما بتوانیم این طرف رو تقویت بکنیم، عقلائیاً بگیم این احتمال این اقوا هستش، لذا ما نمیتونیم از این طریق استفاده کنیم و این طریق خیلی مطمئنه نیست. بلا جا کسرت
از اهل بیت، یعنی اینکه یه مسئله
همه این طرق کجا، همه این نکات، اینکه مثلا یه مسئله رو چند امام فرموده باشه، خب اینا همه کمک میکند به اینکه برخی از اون دواعی رو ما کنار بگذاریم. مثلا میگیم آقا حالا در زمان امام صادق این یه بحث کلامی بوده در سطح جامعه، در زمان امیرالمومنین چطور؟ اون وقت دیگه این بحث نبود است که خب امیرالمومنین اینو فرمودن ها. پس این میتونه یکی از اون نکاتی باشد که اون وجود اون دایی رو تضعیف بکنه. این ها هکذا موارد دیگه. بله این باید صغرویت تنقیح بشه و ما صغرویت بتوانیم به دست بیاریم که آیا این کثرت نصوص واقعا دال بر کثرت احتمام هست یا نیست، و در موارد بسیاری اینطور نیست. خیلی اطاله شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلى الله على محمد وعلى محمد.